الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حدیث اخلاقی امروز باز یکی از کلمات قصار پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است. در جلد 74 بهار، البته اینا چاپای بیروت 74، چاپ ایران 77 میشه، سه جلد با اینها تفاوت داره. جلد 74 بهار، صفحه 169. و قال صلی الله علیه و آله و سلم الدنیا خزرتون حلوه، خزرتون حلوه، والله مستعملكم فيها، فانظروا كيف تعملون، فانظروا كيف تعملون. در این حدیث شریف سه جمله است و هر جمله ای از این جمله های سگانه متکفل بیان مطلبی است. جمله اول، از دنیا خزرتون حلوه، دنیا سبز و خرم است و شیرین است. در واقع هم منظره دنیا رو بیان میکنه و هم طعم. از نظر منظره سبز و خرم، از نظر طعم شیرین، خزرتون حلوه. اشاره به این که دنیا ظاهری فریبنده داره. درباره دنیا ما احادیث زیادی داریم، کسی اینها رو جمع کنی و تشبیهاتی که درباره دنیا شده است اینها رو دونه دونه بررسی بکند، این خودش یه موضوع مهمی هست. گاهی مسئله زرق و برق دنیا و فریبندگیش بحث شده، مثل همینه، از دنیا خزرتون حلوه. گاهی اشاره به ناپایداری دنیا می شود. دنیا پایدار نیست. از دنیا قنطره، یه گذرگاهی، یه پله، پل برای عبور، پل جای سکنا نیست، محلی نیست که انسان در اونجا بماند و توقف بکند. گاهی مسئله بی ارزش بودن دنیا تشبیه شده، از دنیا جیفه و طالب ها کلاب، دنیا جیفه است، مرداره. اینا هر کدام یکی از ابعاده زرق و برق دارد. از دنیا خزرتون حلوه، ناپایداره. از دنیا قنطره، بی ارزش است. از دنیا جیفه. ولی ابعاد دیگری هم داره، اون این است که دنیا جایگاه عمله، مسجد و احباء الله، متجر و اولیاء الله، مصلا ملائکت الله. نهج البلاغه درباره دنیا اینها رو داره، مسجد و احباء الله، و متجر اولیاء الله و مصلا ملائکت الله، یا مزرعت الاخره داره. اینا تشبیهاتی است که هر کدام به یکی از ابعاد دنیا اشاره میکنه. فعلا بعد زرق و برقش از دنیا خزرتون حلوه، زیباست، شیرینه. و اگر زیبا و شیرین نبود جمله دوم جا پیدا نمی کرد. جمله دوم می فرماید والله مستعملکم فیها. جمله مستعملکم فیها ظاهرن به معنی امتحان، خدا شما رو در دنیا به کار می گیرد. مستعمل یعنی به کار گرفتن، یعنی امتحان می کنه. اگر زرق و برقی نداشت امتحانی نبود، اگر شیرین و جذاب نبود امتحانی نبود. اون چیزی که انسان رو تقویت میکنه، نیرو میدهد، مردان خدا رو قوی میکنه از نظر معنویت، مقاومت در مقابل اون زرق و برقه. دنیا به انسان چشمک میزنه، به سوی خودش دعوت میکنه، احساسات انسان رو تحریک میکنه. اگر در مقابل اون چشمک زدنها، تحریک کردنها، دعوتها بتونه مقاومت کنه، اون وقت قوی میشه. و الا صرف نظر کردن از یه چیزی که اصلا زرق و برقی ندارد، قوت و قدرت روحی به انسان نمیده. والله مستعملکم فیها، خداوند شما را امتحان میکنه در این دنیا. جمله اول اشاره به زرق و برق دنیا، جمله دوم اشاره به امتحانه، و جمله سوم فانظروا کیف تعملون، معیار عمله. بنگرید چه عملی انجام میدید. سرمایه روز قیامت عمله، مایه نجات عمله، مایه افتخار عمله. بقیه چیزها رو از ذهن اون بیرون کنیم. عفو خدا هست، نمیدونم شفاعت هست، ولی فراموش نکنیم اون اساس عمل انسانه. حتی لیاقت شفاعت و لیاقت عفو هم در سایه عمله. اگر هیچ عملی نداشته باشی لایق عفو هم نیست، لایق شفاعت هم نیست. گاهی یک کار کوچکی خالصانه کرده همون مشمول عفو میشه. باز یک کاری کرده، یک قدمی برداشته، بدون هیچی که نمیشود مشمول شفاعت و مشمول عفو خدا قرار گرفت. خدا حکیمه، خداوند حکیم بی حساب کاری نمی کنه. همه اینها بر محور عمل دور میزنه. ولذا فرمودند اون چیزی که باعث نجات روز قیامت است همون عمل انسان است، همون تقوای انسان است. تزودوا فإن خیر الزاد التقوى. در بعضی تعبیرات روایات آمده امانی و آرزوها شما رو فریب نده، برید سراغ عمل، کار کنید، کار کنید تا اهل نجات بشید. منتها مشکل مهمی که در زندگی بشر هست این است که یه نواخت بودن این زرق و برق دنیاگاه انسانو غافل میکنه و نمیدونی دنیا واقعا ماهیتش چیه. یه وقت میرسه به آخر خط، میبینه همه چیز تمامه، راهی هم برای جبران نیست. به ما دستور دادن برای این که بدانید پایان دنیا چیه، برای این که بی ارزش دنیا رو بدونید، گاه گاه برید به زیارت اموات. واقعا انسان وقتی میره بر سر مزار گذشتگان، مخصوصا دوستانش، دوستانش رو میبینه در اونجا خوابیدند، تا دیروز در جمع بودند، با هم بودیم، امروز بین ما اونها جدایی افتاد و هیچ کس هم نمیدونه فردا چه کاره است. ما تدری نفسون ما را تکسب و غدا و ما تدری نفسون و ایر و انتمود. هیچ کس هم از فردا خبر نداره. مرگ و میرهای عجیب و غریب، پایان زندگی های عجیب و غریب، بدون استثناء، کوچک، بزرگ، جوان، پیر، عالم، جاهل، قانونی که هیچ استثنایی نمیشناسد و هیچ فرقی بین افراد نمیذاره. انسان وقتی اینها رو میبینه تکان میخوره، بیدار میشه، متوجه میشه، آثار گذشتگان انسان میبینه، قصرهای در هم شکسته شاهان رو میبینه، قبرستانهای خاموش رو میبینه، ثروتهای به جا مونده اونها رو میبینه، اموال اونها رو میبینه. خب اینا همش درسه برای ما. من به شما قول میدم 100 سال دیگر، 80 سال دیگر احدی از ما نیست، هیچ کدام. حالا خیلی بخوام دست بالا بگیریم دیگه، جوانترین افراد هم 120 سال عمر کنه، نیست دیگه. و همه خواهند رفت و یه قبرستان خاموشی از ما باقی میمونه. بله، علما باقون حسابش جداست. مصداق علما بودن کار مشکلیه. خدا میداند بعضی از تعبیرات درباره مسئولیت علما آمده که پشت انسانو میلرزانه. ساده نیست. هر چه سوادتون بالاتر بره مسئولیتتون بیشتره، شوخی هم نداره. مقام بالاتر میره مسئولیت بیشتر میره. فراموش نکنید الناس کلهم هالکون الا العالمون والعالمون کلهم هالکون الا العاملون والعاملون کلهم هالکون الا المخلصون والمخلصون فی خطر عظیم. مخلصون هم در خطر عظیمی. حدیث مشهور و معروفی هست، استثنایی نداره. و هر حال امیدوارم انشاءالله تعبیرات این روایات باعث بشه که ما هدف نهاییمون رو فراموش نکنیم، به موازات درس خوندن تحصیب نفس کنیم، سیر و سلوک الالله فراموش نکنیم، روش بزرگان علما رو فراموش نکنیم، این مسیر رو در موازات پیشرفت علم ادامه بدیم. هرچه علممون بیشتر، خوفمون بیشتر، تقوامون بیشتر، انشاءالله نورانیت بیشتر. و این نمیشه مگر مراقبت دائم از خودمون بکنیم، نکنیم رفتیم. و قال صلی الله علیه و آله و سلم الدنیا خزرتون حلوه والله مستعملکم فیها فانظروا کیف تعملون. و اما بحثی که در باره حد زنا و اقرار حد زنا داشتیم، رسیدیم به مسئله سوم. در مسئله سوم بس در این بود که لو قال زنیت به فلانه العفیفه، مسئله سوم از مسائل مایست به زنا، لو قال زنیت به فلانه العفیفه لم یثبت الزنا الموجب للحد فی طرفه، زنا ثابت نمیشه مگر اینکه چهار بار بگه الا اذا کررها اربع. خب معلومه این چیز تازه ای تا به اینجا نیست، یا همون چهار بار است که اقرار تا نشود ثابت نمیشه. این بحثای گذشته است. از اینجا مطلب جدید ماست. در واقع اون جمله توطئه و مقدمه‌ای بوده است برای این جمله‌ای که میگیم. و هل یثبت القذف بذلک للمرأة، آیا با این جمله که میگه زنیتو به فلان العفیفه، آیا قذف به این ثابت میشه برای مرأه؟ فیه تردد و الاشبه العدم، میگن تردیدی در این مسئله، اشبه هم به قواعد عدم قذفه. نعم بعد اگر عبارت عوض کنه، لو قال زنیتو به فلا بها و هی ایزن زانیه، هی ایزن زانیه را هم بگه، زانیتون به زنایی فعلیه حد القذف. اگر بگه زنیتو به فلانه، این حد قصف نده. اما این بگه و هی ایزن زانیتون به زنایی، حد قصف داره. حالا اجازه بدید تمام این مسئله رو باید در بحث قصف میگفتن. هیچ کدام این، اصلا این مسئله مربوط به بحث زنا نیست. ترجمه چرا آوردنش اینجا؟ هذه المسئله من فروع مسئله القذف. تمام این مسئله، اما چهار بار که جلوتر بود کاری نداشتیم تکرارش، بقیهش فروع مسئله قذف و تعجبه که فروع مسئله قذف رو چطور آوردن اینجا. خب در کتب بسیاری از قدما و متوسطین مثلا آوردن این رو، آیون هم دنبال روی کردن از اونجا آوردن، در حالی که مناسب بود این مسئله رو در بحث قذف مطرح می کردن. حالا این یه نکته نظرتون باش. بله صاحب جواهر که سهل، قبل از صاحب جواهر هم آوردن، قبل از صاحب جواهر هم آوردن، عده زیادی آوردن یه رو در بحث زنا. صحبت این است اگه بخوایم تقلید از اونا نکنیم، حق مسئله این است که این جزء مسائل قصد باشه یا این جزء مسائل اقرار به زنا باشه. خب این جزء مسائل قصد دیگه، کاری به بحث ما نداره. حالا بزرگان این کار کردن که ما نمیتونیم تقلید بکنیم. به هر حال، حالا هرچی هست، بالاخره ما چون میخواییم فعلا به سبک تحریر الوسیله جلو بریم، ناچاریم بحث کنیم و بریم جلو، بالاخره مسئله را حل کنیم، ولو مسئله باب قصف. نسبت به اونجایی که بگه زنی تو به فلانه، اسم کسی رو بیاره، اول این فرق رو بگیم، بعد وحی از زانیتون به زنایی، اون بعد اون واضحه. ای بگه زنی تو به فلانه، آیا این قصف میشه یا قصف نمیشه؟ این سه قول دارش. قول کسانی است که میگن قصف میشه، حالا عباراتی رو از علما میخونن. قول اول این از قصفه، حد داره، همون بار اول حدش میزنن، بار اول حد زنا نمیزنن، ولی بار اول حد قصف میزنن. قول دوم این است که نه، قصف نیست، همانطور که در تحریر گفته. خیلی دیگه هم دارن، عده دیگه هم دارن، خیلی نه، عده دیگه هم دارن، میگن قصف نیست. قول سوم هم تردد، توقف در مسئله، توقف کردن، بعضی ها فتوا ندادن، نه اینور نه اونور. لابد اگر بخوان عمل به اعتیاد کنن، باید طرفین صلح و مصالحه کنن، چون جای اعتیاد نیست. قصد حد بزنیم ممکنه حرام باشه، نزنیم هم ممکنه حرام باشه، چون حق طرفینیه. اینهایی که قائل به ترددن، راه اعتیاد در این مسئله نیست، چون تزاحم حقوق است. از یه طرف حق مقذوفه، از یه طرف حق قاذفه. حد بزنیم محظوری داره، نزنیم محظوری داره. لابد در اینجا باید قاضی بگه تصالح کنید دیگه، هم دیگر حلال کنید.
ابدا
به فلانه که میگن نه منش نامعلومه، اسمش نیاورده. اون که همون اختلاف اگر معلوم باشه، میگن این دلالت بر قصد نمی کنه. شما پس شما بعدشو نخوندید دیگه. بذارید تو من عدله طرف این بگم تا ببینید مال اونجاست که معلوم باشه. اونجا اختلاف نامعلوم که اختلافی نیست. حالا عدله رو میگم، عدله رو ندیدید. خب اول کلامی از شیخ در خلاف نقل کنم. قال فی الخلاف در کتاب حدود مسئله 49، اذا قال زنیت بفلانه، مرد میگه زنیت بفلانه، او قال زنا بک فلانون، زنا بک فلانون، بک فلانون، او قال زنا بک فلانون وجب علیه حدان. در هر دو صورت دو حده، یعنی حد زنا و حد غصب. و قال ابو حنیفه یجب علیه حد واحد. اوه نداره و او داره. حالا میرسم. او قال زنا به کف و دانون، او داره واو نیست. بله درسته. اگر بگه قاد از زنهی تو به فلانه، دو حد داره. یه حدش چیه؟ حد زناست اگه چهار بار باشه. یه حدش حد قصفه. اما اگر بگه زنا به که فلانون، دو تا حد قصف داره. یه حد مال مرده چون نسبت زنا به مرد داره فلان، و یه حد مال نسبت زنا به زن داره. بگه زید با هم زنا کرده، دو تا حدش باید بزنن دیگه. هم زید رو قصف کرده، هم امر رو قصف کرده. اون دو تا حد قصف داره. اولی یه حد قصف، یه حد زنا داره. اولی یه حد زناست، یه حد قذفه. دومی دو حد قذفه. زنی تب فلانه، اگر اینم بگه، اگر بگه زنی تب فلانه، این دو حد قصد میشه. و قال ابو حنیفه یجب حدون علیه حدون واحد، و بهی قال شافعی فی القدیم. و قال ابو حنیفه یجب علیه حدون واحد، و بهی قال شافعی فی القدیم. شافعی دو کتاب داره، کتاب قدیم کتاب جدیده. در کتاب قدیم با جدید آرائش با هم متفاوته. و بهی قال شافعی فی القدیم و قال فی الجدید فیها قولان. دو قول گفته، حد واحد داره دو حد. خب مرحوم شیخ مفید در مقنه وهلی در سرائر، اون هم قائلن به ثبوت دو حد. شیخ مفید در مقنعه، ابن ادریس هلی در سرائر، این هم قائلن به دو حد. ما اینا رو نقل میکنیم از سلسلت ینابیع الفقهیه جلد 23 صفحه 29 و 226. 29 و 226. ولی مرحوم علامه در قواعد دقت کنید، در این حکم اشکال کرد. و کاش و لسام و چی برای تعدد حد ذکر کرده، و چی برای وحدت حد ذکر کرده. تعدد وحدت و ظاهرش تردده. بنابراین کاشف اللسان جزء طرفداران تردد و توقفه. محقق در شرایعم که دیدید متن جواهر که شرایع است و هم داره فیه ترددون توقف کرد. در اصل حد قذف، حد زنا که سر جای خودش. و دقت کنید، ولیکن صاحب جواهر در آخر کلامش میگه یه حد، طرفین نقل میکنه میگه حد واحد، حد قذف نیست، مثل تحریر الوسیله. تحریر الوسیله هم میگه حد نداره، فقط حد زنا داره، دیگه حد قذف نداره. صاحب جواهر هم در آخر کلامش مایل به حد واحد میشه. خب مسئله سه قول داشت، مقداری از اقوال رو دانستیم، هر کسی که انتخاب کرده است، بعضی وحدت حد، بعضی تعدد، بعضی توقف، مسئله سه قولی است. تعذیر بعد میاد، تعذیر قاطیش نکنیم، تعذیر آخر کار من میگم. فعلا بحثمون حده، تعذیر علا کل حالین داره، اون بحث بعد میاد، صحبت تعذیر نکنید فعلا. خب حالا ببینیم دلیل مسئله چیه، عمده دلیل مسئله کدامه. خوب دقت کنید، عمده دلیلی که دلالت بر تعدد حد میکنه، دو حد، عمده دلیل ما دو چیزه. امران هیچی، ما داریم همه حد قصف رو میگیم، دو حد یعنی حد قصف. خیلی خوب، حالا این عبارات رو خوب دقت بکنید، ما عدلش رو بگیم با عدله روشن میشه. دو حد که میگیم یعنی حد قصف داره، حد زنا که معلومه این چهار بار بگیم. اما دلیل برای این که حد قصف داره، حالا برای این که به قولشون اشتباه نکنن افراد، میگیم دلیل بر این که در اینجا حد قصف هست، دو دلیل عمده هست. دلیل اول این است که کسی که میگه زنی تو به فلانه، این ملازمه قصف اوست، من با او زنا کردم، یعنی اونم با من زنا کرده، یعنی به عبارت اخرى عبارت زنی تو به فلانه ظاهر در این است، هم من زنا کردم هم او زنا کرد، ظهور داره. حالا ببینیم داره یا نداره، فورا فتوا ندید، ببینیم داره اجازه بدید یا نداره. انقلت رو از طرف این مستدل داریم صحبت میکنیم، هنوز ما اختیار نکردیم، از طرف این مستدل یه انقلتی میزنیم که آیا این مصداق شبهه نیست. اگر یکی زانی باشه، طرف مقابل ممکنه زانی نباشه، ملازمه عرفی نیست، این زانیه، اون وقتی به شبهه است، این زانیه، اون مکرهه، این زانیه، اون در خوابه. کی گفت وقتی کسی گفت زنی تو به فلانه معنیش این است اون هم زانیه؟ نه، زانی بودن این نفر اول ملازمه با زانی بودن نفر دوم نداره. ممکن است طرف مقابل مکره باشه، ممکن است مشتبه باشه، ممکن است فنوم باشه، بالاخره خیلی احتمالات داره. پس قصفش نه، قصف نکرد رو، نگفت اون زناکاری، شاید اون در خواب بوده زناکار نیست، شاید اون نمیدونم مکره بوده، پس اون زناکار نیست، اون عدش بزنیم. حالا بازم فتوا ندید، بذار یواش یواش همه اینا رو من میگم. ظاهره، ظاهر نیست، آیا او فرد نادره، فرد غالبه، همه این حرفا رو من میزنم. آمدم به صورت، اجازه بدید به صورت این قلت و قلت در آوردم که مسئله روشن بشه. بذارید من یه خورده تا آخر بگم، اشکالات نکنید، همه این خورده ریزا رو میگم. حالا بس در زنی تو به فلان است، نه زنی ته. متن تحریر اینه، چون میگه اگر چهار بار بگه حد جاری میکنن، این زنی تو میگه، این رو جز مصادیق اقرار شمرده، زنی ته به فلانه نمیگه. بله خب انا هم نداشت باشی پیداستون، اقرار چهار باره داره میگه. حالا اجازه بدید من بحثو به جای برسونم. پس این قول چی شد؟ این از که آقا این ملازمه عرفیه نداره، اگر این زانی باشه دلیل بر این است که دومی زانی بودن نیست، ممکن است اون به دلیل از دلائل مصداق زنا نبوده باشه، پس این نسبت نسبت قذف نمیشه. علاوه بر این شبه هم باشه تو در حال حدود به شبهات دیگه، ولو کان شبه هم تو در حال حدود به شبهات. و به قول صاحب مسالک میگه والعام لا یستلزم الخاص. والعام منظور از عام کدامه؟ زنی تو به فلانه. لا یستلزم الخاص که مرء زانیه باشه، چون عامه، از این که اون زانیه باشه یا مکرهه باشه یا مشتبهه باشه، عام مستلزم خاص نیست. این قول جواب میده، جوابش این است که نه، ظهور عرفی داره، درست است مصادیق نادری ممکن است داشته باشه، ولی ما نوکر مصادیق نادری که نیستیم، تو خواب بوده، مکره بوده، اینا مصادیق نادره. وقتی میگه زنه ای تو به فلانه، یعنی اونم زانیه است، ظاهرش اینه. و اما شبهه الحدود تو دراب شبهات در باب قذف نیست، چون حق و ناسه، در حق و ناس تو دراب نمیگن، چون لطمه به این بخوره یا به اون بخوره. الحدود تو دراب شبهات مال حق و لاهه، مال زناست، نه مال قذف. ولذا گفتن قاعده الحدود در اینجا جاری نمیشه. الحدود ما قاعده هستیم اما نه در قذف. قذف حق الناسه، چه خون این از خون اون رنگین تر نیست، شما به خاطر الحدود به این حد نزنید اون مغذوف بیچاره رو ناراحتش کنید، خونم حق الناسه. اینجا جایی نیست که اعتیاد کنید الحدود تو دراب شبهات، پس قاعده الحدود جاری نمیشه. این عبارت هم ظهور عرفی داره، و شاهد این که ظهور عرفی داره طرف وقتی بشنوه ناراحت میشه، بگه با فلان زن عفیف پاک دامن من زنا کردم، این به گوش اون زن برسه، به گوش شوهر اون زن برسه، ناراحت نمیشه؟ توجه دارید؟ ناراحت میشه. اللهم الا ان یقال، کمی حوصله می کردید خوب بود. اللهم الا ان یقال، ناراحت شدنش برای اینکه اون رو در محل احتمال قرار میده، ولو نسبت قطعی هم نباشه، اینکه میگه زنه ای تو به فلانه، یه احتمالش این از خوابه، یه احتمالش بیداریه، یه احتمالش اکراهه، یه احتمالش اختیاری، یه زن پاک دامنی رو معرض احتمال قرار دادن، خود اون غلط، خود ناراحت میشه. ناراحت شدن دلیل نیست. یه روایت داریم که کسی آمد خدمت حضرت امین سلام الله علیه، از کد این مرد به مادر من بد میگه. فرمود چی گفته؟ گفت میگه من در خواب با مادر تو همه به خلافی انجام دادن. هم ناراحت شد تو خواب میگفته، ناراحت شدن. حضرت فرمود بسیار خوب، تو هم باید حدش بزنی، تو آفتاب اونو نگه بدار، به اون سایش شلاق بزن، 80 شلاق بزن مثلا اون سایش، تو خواب دیده. ولی البته اون ایزایی که کرده، ای قصد ایزا بوده و ایزا شده، تعذیر برای ایزا و یه حساب دیگر. من صحبت تعذیر رو نمی کنم فعلا، صحبت حدی. حالا بگذرم ببینی، پس نتیجه این شد، تا به حال گفتیم ظهور داره، بعد انقلت میگه ظهور نداره، قلتو میگه ظهور داره، ولو اینکه احتمالات دیگر باشه، احتمالات دیگر مانع ظهور نمیشود. علاوه بر این آمدنی به یه اصولی هم در اینجا تمسک کردن. چی؟ بله، الهدود تدره میگن یه حکم ابتنانیه. این نظرتون باشه در لازرر، یادتون هست میگفتن لازرر حکم امتنانیه، اگر دوران امر بین ضررین باشه، ضرر زید و ضرر امر، لازرر شامل هدوما میشه؟ نه. چرا؟ چون امتنان به این باعث عدم امتنان به اونه، و بالعکس. و چون حکم امتنانیست، موارد تعارض ضررین رو نمیگیره. یادتون هست؟ همین بحث اینجا میاد، الحدود تدره حکم امتنانیه، اینجا امتنانی نیست که به قاذف منت بذارن مغذوف و بیچارش بکنن، لذا الحدود تدره تصریح کردن. این که من میگم تصریح شده در کتب بعضی از آقایون، تصریح کردن که الحدود تدره به شهاد، شاد مساله که من اینجا یاد داشت نکردم که میگه، ولی قبل از ما گفتن این رو که الحدود تدره به شهاد شامل باب قصر نمیشه، چون باب حق الناسه. مثلا اینو من تعبیر از منه، این حکم امتنانیه و حکم امتنانی رو در این گونه موارد نمیشه جاری کرد. حالا من این دلیل اول میخوام تمامش کنم. بعضی آمدن اینجا تمسک به یه اصولی هم کردن در همین دلیل اول، اصل عدم اکراهه، اصل عدم شبهه است، اصل عدم خوابه. با این اصل عدم ها چی ثابت کنیم؟ بگیم زنای مختارن بوده. ملازمه رو بیاریم درست کنیم، بگیم این زنای مختارن بوده. حالا این اصل در کلمات بعضی ها من دیدم، این اصل معنیش چیه؟ اصل عدم اکراه این چه اصلیه؟ استصابه؟ چه اصلیه؟ استصحاب معارضه به مثل، از عدم اختیاره، از عدم اکراهه، از عدم خوابه، از عدم بیداریه، همه اینا حادثه، کل اینها امور حادثه هست، همش اصل عدم داره. اکراه امر حادثه، اختیار هم حادثه، شبه امر حادثه، غیر شبه امر حادثه، خواب حادثه، بیداری هم حادثه. آدم میخوابه یه امر حادثی، از خواب بیدار میشه یه امر حادثی، همش حادثه. این چه اصلیه که در اینجا؟ کی میتونه بگه چه اصلیه در اینجا؟ اصل در اینجا نسل براعت است، نسل در اینجا اصل موضوعیه، نسل استصحاب ظاهرا، نسل در اینجا به معنی ظاهر الحاله، ظاهر حال انسان کاری که میکنن اختیارن انجام میده، ظاهر حال اختیاره، استقرار فرد نادره، ظاهر حال بیداریه، اعمالش انسان در بیداری انجام میده. در خواب ما معنی برای این اصل نمیتونیم در اینجا پیدا کنیم مگر ظاهر حال. پس برمیگردیم به اصل مسئله، نتیجه شد اونی که سرنوشت مسئله رو تعیین میکنه اینه که آیا زنی تو به فلانه ظهور داره که اون هم زنا داده یا نه. اگر ظهور عرفی دارد بسم الله قصفه، اگر ظهور عرفی ندارد نه. فعلا این دلیل اول داشته باشید، مسئله ناتمامه، شنبه انشاءالله الرحمن تمامش میکنید.